الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان و شهدا صلواتی مرحمت کنید مسائلی که شب گذشته به عرضتون رسید به عنوان توجه بیشتر به جریان عاشورا و عزاداری و عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش کفایت میکند که به حمد الله هممون هم توجه داریم. حالا برای این که روشنتر از این محفل شریف بهرهی گرفته باشیم قسمتی از آیه های قرآن که کاملا مورد نیازمون هست که همه قرآن این چنین است که نور است و ارشاد کننده است انشاءالله صحبتش خواهد شد. و حالا این آیه هایی که خوندم که در ابتدای سوره مبارکه بقره است، در اول سوره مبارکه بقره حالت سه گروه بیان شده، صفات و نشانه های سه گروه تبیین شده. یک، نشانه های جمع ممتاز گروه متقین. دو، نشانه های کفار. سه، نشانه های منافقین. این سه گروه در ابتدای سوره مبارکه بقره خصوصیاتشون، صفاتشون بیان شده است و چه بسیار لازم است که انسان با این آیه ها آشنا باشه. نشانه های گروه ممتاز رستگار به بیان آفریدگار هستی خداوند متعال چه چیز است، بعد انسان ببیند دارد شکر کنه، در تقویتش بکوشد. اگر اون صفاتو نداره تحصیل کنه برای خودش. کفار نشانهاشون چیست؟ نکنه که در انسان باشد از خود دور کنه. منافقها وضعشون چیست؟ همچنین. حالا قاعدتا این چند شبی که در پیش داریم با توجه به شرایط عاشورا از همین جمع و گروه اول طبعا این چنینه که نمیشه بگذاریم، یعنی همین مقدار که در ارتباط با متقین در این اول سوره مبارکه بقره مطالبی گفته شده است، طبعا این چند شب را به همین آیه ها مشغول خواهیم بود. حالا دقت میکنید که این آیات را انشاءالله با توجه به روایات که آیات قرآن همراه با روایات میتواند کاملا راهنما باشه. دیگه این حدیث رو هممون بلدیم، شنیدیم که پیامبر اکرم فرمودن، هیچ سنی هم نمیتونه منکرش باشه. اینی تار کن فی کم و سقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتم بهما لن تزلو ابدا لن یفترقا حتی یردا علیل حوز. این حدیث شریف که قرآن و اطرت همراهن با همن، به هر دو باید تمسک جست، اگر به هر دو تمسک جست نشود زلالت است. این مطلبی است که مشخصه، خیلی روشن، اینه که قرآن با توجه به احادیثی که رسیده، حالا قسمت به قسمت انشاءالله صحبتش خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم، خب معناشو به حمدالله هممون میدونیم، همی که همه بلدیم همینه. به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا حرف در ارتباط با بسم الله بسیار است، نمیخوام نسبت به این آیه شریف مبسوط صحبتی شده باشه. گاهی هم بعضی از دوستان اگر بودن تو محافل و مجالس از این سوره های کوچک قرآن که استفاده می شده به نسبتی راجع بسم الله الرحمن الرحیم مبسوط صحبت شده است، حالا دو تا کلمه بیشتر عرض نمی کنم. یک این که در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم هرچه بیشتر اهمیت بدیم که این آیه شریفه را در موارد مختلف با توجه این آیه شریفه را بخوانیم که تأکید شده که در کارهامون از گفتن این آیه شریفه غفلت نداشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انسان اول کارهای مختلف از خانه میاد بیرون، وارد مغازش میشه، تو راه و نیم راه کارهای گوناگون، ابتدای کارها به طور کلی ادب بندگی را در نظر داشته باشیم و در موارد متناسب به نام پروردگار گویا باشیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. اهتمام بدیم به ذکر این آیه شریفه که اعظم آیتن فی کتاب الله، آیه بسیار مهم نیست این آیه از آیات شریفه قرآن. این یکی. خیلی روایت تو این زمینه داریم که نتیجهش تأکید است به ذکر این آیه شریفه در مواقع مختلف. یکیشو عرض کنم چون زیاد گفتیم در موارد این روایات مربوط به این جهت رو میخواستم رد بشم، در این حال یکیشو به عرضتون میرسانم. یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت آه شنیدیم که شما فرمودید اگر کسی آبو بخوره به یک نفس، این آب خوردن آب خوردن حیوانی است. حضرت فرمودن نه، ما نگفتیم. گاهی میشه کسی تشنشه ظرف آبو میگیره به یک نفس میخوره، ما نگفتیم که این آب خوردن حیوانیه. برای آب خوردن دستور دادن که این دین اونقدر مهم است برای جزئی ترین کار دستور داده، برای مهمترین کار دستور داده، برای کارهای فردی دستور داده، برای کارهای اجتماعی دستور داده، برای مسائل مهم زندگی دستور داده، برای مسائل کوچک زندگی نیز دستور داده است. دینیست کامل، دینیست جامع. لذا برای آب خوردن هم دستور، که گاهی همین مسائلی هم که جزئی به نظرمون میاد با گذشت زمان و تجربه و پیشروی علوم تجربی معلوم میشه معجزه است. نمیخوام حالا تو این حرف دیگه وارد بشم. یکی از کسانی که اطلاعاتی داشت تو مسائل بهداشتی، اون همین که مثلا در دین رسیده شب نشسته یا ایستاده هرچی دستور هست آب بخور، روز چنین شب چنان، میگفت این یه بررسی علمی اتفاقا روز شده عجیبه، اصلا یه معجزه ایست این که شب به خاطر این که نور خورشید نیست خون بدن انسان در چه وضعیتی است، بعد آب چه اثری. یه چیزی میگم که من هم یادم نمونده هم درست نمیتونستم بفهمم با اصطلاحات علمی مربوطه با تجربی. میگفت روز به خاطر این که نور خورشید هست وضع بدن انسان در چه وضعیتی است. این جزر و مد آب رو گاهی توجه شاید داشته باشید که گاه شده که در اثر بود ماه، نبود ماه در شب، این آب جزری براش، مدی براش هست، قوقع از این عالم. میگو وزن خود این دستور معجزه است. آری اینم هست. در هر حال حضرت فرمودن نه، ما نگفتیم به یک نفس اگر آب خورد حیوانیست. بعد فرمودن بگم برات آب خوردن حیوانی چیه؟ اگر آدم آب بخوره خدا رو یاد نکنه این حیوانی، بسم الله نگه، الحمدلله نگه، این آبی که مایه حیات است ازش استفاده کنه، آفریدگارش رو یاد نکنه، این حیوانیست، یعنی معرفتی توش نیست. و اگر کسی معرفتی داشته باشه همچه که استفاده می کند به نام خدا، بسم الله، الحمدلله. در هر حال این یه مطلب راجع بسم الله تأکید شده که قفلت نداشته باشیم، با توجه ادب بندگی رو رعایت کنیم. مطلب دوم این که بسم الله اگر همین ترجمه‌ای که همه بلدیم یکم دقت کنیم میبینیم یه نقصی داره، یه چیز دیگه باید قاطیش بشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، خب به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ به نام خداوند بخشنده مهربان جمله کامل نیست. یه چیز دیگه میخواد. چی به نام خداوند بخشنده مهربان؟ اون وقت مقصود این میشه، به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنم، یا به نام خداوند بخشنده مهربان کمک میگیرم، یه همچه چیزی مقصود میشه. حضرت امام هشتم علیه السلام یه چیزی فرمودن فوق این حرف هاست، به نام خداوند بخشنده مهربان روحم را علامت میزنم، اسم نفسی به سمت الله و هیل عبودیه اول عباده. حضرت اینجور معنا میکنن، روحم را به مارک بندگی خدا، به علامت بندگی خدا علامت میزنم، اسم نفسی به سمت الله. اون وقت ارتباط انسان با پروردگار با این توجه ارتباط بیشتر میشه، شدیدتر میشه و شیطان از انسان دورتر میشه. اینه که با این معنایی که حضرت فرمودن اگر بسم الله و در مواقع مختلف بگیم خیلی بیشتر سود میبریم. آری، بسم الله الرحمن الرحیم تو کارهای مختلف. و از افرادی که یه مقدار تربیت دینی شدن بیشتر این انتظار هست، از احادیث برمیاد که غفلت نشه. و این آیه شریفهی که عرض شد اعظم آیتن فی کتاب الله، این آیه رو در مواقع مختلف با توجه با ادب این آیه رو ذکر کنیم بگوییم، خیلی برامون مفید. چقدر خوب عادی بشه انسان، اما عادی با توجه. یا میشه روی جملات عادی میشیم، توجه ازش کنار میره. خیلی سعی کنیم که حال توجه داشته باشیم همه جا به نام ذات مقدس پروردگار مهربان بخشنده پرلطف، اسم و نفسی به سمت الله و هیل عبودیه. خب بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم که وایت میکنه، اون وقت رحمان رحیم هم که نشانه لطف پروردگار و حکایت کننده از لطف حضرت حق است، با این نام که خدا رو بخونیم روشن است که خداوند متعال هم عنایتش رو دریغ نداره، که معلوم. الف لام میم، باز هممون کم و بیش شنیدیم که این جور جملات اینها اسمش حروف مقطعه است. یعنی مثلا صاد، یاسین، تاسین، میم، کاف، ها، یا، این، صاد، ها، میم، این، سین، قاف، اینا رو بهش میگن حروف مقطع. الف لام میم هم از همین حروفی است که گفته میشه حروف مقطع، یعنی حرفای تیکه تیکه که کنار هم گذاشته شده. اینا معناش چیه؟ اینها رموزی است بین خداوند متعال و پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. این واقعیتشه. یه چیزایی گفتن، احتمالاتی، استحساناتی، اصلا بعضی گفتن که الف لام میم اشاره به این جهت باشه. اینو استحسانات و ذوقیاتی است، خلاف نباشه با اصول خود قرآنی حرفی نیست، ذوقیاتی است به عنوان احتمال. مثلا الف لام میم اینجور باشه که یعنی این کتاب مقدس که معجزه است، این رو ما از همین حروف درست کردیم دیگه، از همین الف و لام و میم و همچنین جای دیگه، و از همین حروف ما چیزی ساختیم که هیچ که نمیتونه. این حروف در اختیار همه است،
مثل یک مهندسی یک ساختمانی ساخته که کسی نمیتونه مثل شما مثلا بسازه، بعد میگه که این مصالح که در اختیار شما هم هست، که این آهن هست، این آجر هست، این آب هست، این خاک هست، بسازید مثلش نمیتونید. این هنری که من نشون دادم، بعضی اینجور تو ذهنشون آمده. اینها اشاره به اینه که همین حروفی که در اختیار همتون هست، این حروف به گونه ای ترکیب شده، یک دنیا مطلب مهم، یک دنیا حقایق، به گونه ای ترکیب شده که مثل یک سوره کوچکش رو هم جن و انس جمع بشن بخوان درست کنن بسازن اونجور نمیتونن. از همین حروف الف با درست شده از سوره توحید که معجزه است، سوره کوثر که معجزه است، مثلش رو نمیشود آورد. و قرآن کریم اعلام کرده جن و انس کمک هم باشید نمیتوانید به مثل یک سوره بیاورید. از چی درست شده؟ از همین الف لام میم، از همین حروف درست. بعضی اینجور حرفای دیگه گفتن از این قبیل، اینا همه ذوقیاتی است. خب بعضیش در مقام بیان ذوقیات هم به نظر پسندیده هم میرسه که احتمالاً چنین باشه، اما قطعاً مقصود اینه خیر، قطعیش اونیست که ائمه فرمودن، اونیست که این بزرگواران اعلام کردن و وقت گاهی بیان کردن که اینا چی میشه. این خودش دیگه بحثیست، یک بابیست، اجمالاً رموزیست که بین خداوند متعال و وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و خاندان رسالت علیه السلام هست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب، این مجموعه‌ای که در اختیار هممون هست، این کتاب لا ریب فیه، شکی در این کتاب نیست. پس تا اینجا ترجمه خیلی روشنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب کتابی است که شکی درش نیست. اما یه سوال اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد، یعنی چی شکی برش نیست؟ خیلی هستن نه شک منکرشن، اون وقت چطور قرآن میفهمد شکی درش نیست؟ چند جور میشه جوابش رو داد. یکیش رو عرض میکنم که شکی درش نیست، یعنی جا نداره که کسی شک کنه، اینقدر روشن از حقانیتش که شایسته نیست کسی تردید کنه که از ناحیه خداست. کسی وارد بشه بفهمد، میفهمد که از طرف خداست و حقایقش حقایقیست که تردید درش نیست. جا نداره که کسی تردید کند. اگر کسی لجوج نباشد، اگر کسی در مقابل حق حالت پذیرش داشته باشد، وقتی بفهمد این کتاب چیست، برخورد کند با این کتاب، میفهمد این کتاب حق است. لا ریب فی که فراوان هم رخ داده، افرادی که حالت لجاج عناد نداشتن اینجور بوده. یا آقای از دوستانمون یه وقتی رفته بودیم، این صحبتش از 35 سال قبل، تایباد، همین تایباد به اصطلاح، اونجا یه مسجدی ساخته شده بود، اون برخ از طرف یکی از آقای مراچو، هم رفته بودیم در جمعی که بودیم که اونجا صحبت مثلا مربوط به اون مسجد و اون جریان، اون آقایی که از همون وقتا اونجا هستن، الان هم هستن، بسیار وجودشون اونجا مفید هم بوده است، ایشان، من بهشون گفتم که یه جریانی که برای ما نقل کنید تو این منطقه رخ داده رخ نداده. گفت بله جریان‌های رخ داده که گفتن داره. بعد یکیشو گفت،
با بکشیم بود، ما تو مسجد نشسته بودیم، یه وقتی یکی از خارجی ها با یکی از همین افراد اینجا آمدن، یه جوری خیلی با شتاب داره میاد طرف من، آمد و نشست و بعد معلوم شد بله این میخواد که مسلمون بشه و حالا آمده که ابراز علاقه به اسلام و چه کار کنه و چی بگه و برنامه چی. من پرسیدم ایشان، میگفت که چی شده که میخوای مسلمون بشی؟ گفته بود خب من مطالعاتی داشتم این چند روزم که اینجا به عنوان قرنطینه نگهمون داشته بودن، اینجا مطالعاتی داشتم. ایشان میگفتش که افرادی که اینجا میامدن شکایت کردن که این چند روزی که اینجا ما معطلیم، یک برنامه ای نداریم، از بیکاری ناراحتیم، ما به نسبت کار خودمون کتاب فرستادیم دو منطقه، از جمله ترجمه قرآن به زبان انگلیسی و کتاب های دیگه. ایشان وقت میگفته که من این چند روز یه مطالعاتی قبلا داشتم، اینجا برخورد کردم به دنبال اون مطالعات، این کتاب که ترجمه قرآن بود نگاه میکردم، هرچه بیشتر نگاه کردم دیدم روشنه که حق درست، این کتابیست که دعوت میکند به نیکی، به عدالت، به احسان، به پاکی، باز می‌دارد از زشتی‌ها. هر چه بیشتر بررسی کردم، هی حقانیتشو بهتر فهمیدم. اینه که آمدم که مسلمون بشم. این واقعیتی است که این چنین لا ریب فیه. بگه کسی لج داشته باشه، لجوج باشه، اون حرف آخریه. یه کسی که لجوج بشه پناه به خدا، دو تا چهار تا هم حاضر نیست قبول بکنه. گاهی من اینجوری مثال زدم، گفتم گاه شده بعضی خوابن، آدم میخواد بیدارشون کنه کاری نداره، یه داد میزنید بیدار میشه، شانش رو تکون میدید بیدار میشه. اما یه کسی که خودشو به خواب زده، خواب نیست خودشو، یه داد میزنید اون خور میکنه، شانش رو تکون میدید خوابه. اینجا گاهی یه لگد لازمه که بیدارش کنه، اینجوری میشه. اونه که لجوجن بیک فهمت هر چیست، لج میکنه، اون لگد مرگ که بیاد وقتی دید عجب در آستانه مرگ قرار گرفت، رب اون عالم چه خبراییست، اونجاستی میگه رب برجعون لعلی اعمل و صالحن فی آترکت. آره، در هر حال کتابیست که جا نداره کسی نسبت به این کتاب تردید کنه، کتاب حق است، حق هدن للمتقین، این کتاب هدایتگر است برای کسانی که اهل تقوا هستند، روشنگر است اما برای کسانی که متقینند، از متقینند. حالا ترجمهش میکنم تا جایی که خوندم، تا یک مطلبی به ذهن هممون بمانه در ترجمه، اون وقت دیگه کم به کم فرصت گذشته است، توضیح جملات انشاءالله برای شبهای بعد. هدایت است برای اهل تقوا. اهل تقوا کیا هستند؟ اونها که ایمان دارن به غیب. ولی یک معنای غیب یعنی خداوند، که خب میدونیم خدا غائب است از حواسمون، شلا بر میگردیم بکم توضیح میدیم. اونها که به پا میدارن نماز را، اونها که شایستند از عهد تقوا هستند، این کتاب هدایتیست براشون، کسانی هستند که به نماز اهمیت میدن، این نمازی که ارتباط با خداست، این نمازی که وسیله ربط با پروردگار است، ربط خاصی، اهمیت میدن، به پا میدارن، نه تنها میخوانن بلکه با توجه و رعایت مسائل لازم به پا میدارن. که عرض شد انشاءالله برمیگردیم تو این جملات توضیحاتی لازمه. اینان کسانی هن که از اون چه ما بهشون روزی دادیم انفاق میکنن، اهل انفاق هستن. اینان کسانی هستن که با اون چه پیامبر ما
بر تو نازل کردیم ایمان دارن. اینجور نیست که سلیقم اینجا رو نمیگیرد اونجا رو میگیرد، اینشو قبول دارم اونشو قبول ندارم. خیر، بر هرون چه بر تو نازل نمودیم ایمان دارن، و نیز هرون چه بر پیامبران قبل از تو نازل کردیم همه اونا رو قبول دارن. و ما انزل الیک من و ما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون، و با آخرت هم یقین دارن. بعد بفرماید که اینها هستن که رستگارن، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب تا اینجا نشانه های اهل تقوا شد که اینها ایمان به غیب دارن، اهل نمازن، اهل انفاقن، اون که هم بر پیامبران گذشته و بر پیامبر اسلام نازل شده قبول دارن و به قیامت هم یقین دارن. اینا صفات خوباست که حالا یکی یکی باید بررسی کنیم ببینیم در ما هست که انشالله همش قاعدتا هست، منتها وقت درجاتشو ببینیم چقدر چه جور در چه سطحی، چون درجاتشون فرق میکنه. حالا قبل از این که وارد این حرفا بشیم، وقت هم گذشته است، یه جریان کوتاهی است که آخر عرضم عرض کنم، عرضم رو جمع کنم. از جهتی حیف آمد که عرض نکرده باشم، با اون اینه که یک سوالی اینجا پیش میاد، قاعدتا یکم دقت داشته باشید، جایی اینه که این سوالو بکنید، بگید که این آیه شریفه میفرماید هدن للمتقین، هدایت است این کتاب برای اهل تقوا. اهل تقوا هم کسانی هستند که ایمان به خدا و نماز و مسائل تا آخر، خب اینا که هدایت شدن، که باز قرآن هدایت برای اهل تقوا یعنی چی؟ این اهل تقوا هدایت شدن دیگه. ما اگر چنانچه می‌خواستیم که کتابو به دست بیاریم، به دست آوردیم، باز هی بگیم خدا این کتاب به ما برسون، رسیده که. می‌خواستیم مجلسی بریم، رفتیم نشستیم، باز بگیم خدا ما رو به این مجلس برسون، ما که هستیم تو این مجلس. مثلا اهل تقوا اونم با این نشونیایی که گفتیم، قرآن هدایتگر اهل تقوا یعنی چی؟ اهل تقوا که هدایت شدن، این چی میشه؟ اگه این سوال بشه، به اصطلاح گفته میشه تحصیل حاصل است. اهل تقوا هدایت شده هستن، باز هدن للمتقین چی میشه؟ حالا انشاءالله جوابش هم عرض بکنم، چون مشکلی نیست که اگه حالا جوابش نشیده باشید مسئله باشه. میخوام یکم واضح تر گفته باشم، انشاءالله فردا شب میگم. اونی که حالا عرض میکنم اینه، یادم نمیرود که با همینم جوابش یکم گفته میشه. من دو قوچان دعوتی بودم، این حدودا همون 35-6 سال قبل، و خدای رحمت کند مرحوم شیخ، مرحوم آیت الله زبیحی رضوان الله تعالی علیه را، ایشان اونجا بودن دیگه. حالا دقیقا سال چه سالی بود درست خاطرم نیست، اما خیلی وقت قبل وقتی که ایشان اونجا بودن، فاطمیه‌ای بود، زمستانم بود خاطرم میاد، من توی منزلی صحبت میکردم، همین آیه ها رو مطرح کرده بودم، یادم میاد همین سوال رو مطرح کردم که چی میشه این هدن للمتقین. اون وقت یه مقدار سبقه های روشن فکری و یه جورایی بخوایم حرفا رو بگیم و فلان، این حرفا هم یک کم بی اثر نبود. آرن من یه جوری جواب دادم اونجا وقتی مطرح کردم، گفتم این متقین معناش تقوای لغوی مقصوده. تقوای معنی لغوی یعنی خیشتنداری. بعد اینجور توضیح کردم، گفتم مقصود اینه اگه گفته بشه هدن للمتقین چی میشه، این تقوا یعنی کسانی که حالتشون اینه که خودشون از خطر حفظ کنن، به قرآن که برسن قرآن هدایتشون میکنه. کسی که حالتش اینه، تقوای لغوی حال حفظ از خطر. مثلا یک کسی داره راه میره، مسیرش مسیر سنگلاخ است و خار و خاشاک است و کثافاتی ریخته، این خوب مواظبه که این کثافات خار آبش اصابت نکنه. گفته میشه تو راه رفتنش با تقواست. یک راننده هم مواظب از سرعت بی جا نرود، هم مواظب است که کندی بی جا نداشته باشه، درست راه میره، گفته میشه در راه رفتنش با تقواست. تقوای لغوی یعنی حفظ خود از خطر، از نادرستی ها. هر کی این حالتو داشته باشه به قرآن برخورد کنه، قرآن هدایتش میکنه. هر که حالش اینه که میخواد به خطر نادرستی نیفته، قرآن هده. گفتیم خب معناش این میشه. بعدش این حالتو که داشت و قرآن هدایتش میکند، نتیجه چی میشه؟ به خدا ایمان میاره، نمازو میخونه، انفاقو داره تا آخر. ما به این صورت جمع جورش کردیم و بدم نیست ها، عرض بدکی هم نیست گفتیم و بالاخره مطلب به این صورت رد شد، یعنی با همین صورت گذشته. خدا رحمت کنه مرحوم شیخو، خانه ایشان من وارد بودم. وقتی آمدم ایشان یه پادر دیم داشتن، مثل اینکه اون وقت تو خلاصه تو خانه بودن، تو مجلس نبودن. من میگه سری آمدم خانه، همچه که آمدیم که دو به دو بودیم نشستیم، خدا رحمت کرده، خدا روحشون رو شادتر بفرماید از این محفل و همه گذشتگان از این جمع، اونایی که بودن توی این محفل خدا رحمتشون کند. گاهی که اینجور برنامه بود، یادم میاد این آستینشون یک کمی بالا میزدن، سرشون بند آستینشون میکردن، نیستی میفرمودن همینطور این کاری کردن. گفتن که این هدن للمتقین، اونقدر زحمت بکشیم متقین معنی لغویش درست کنیم و اینجوریش کنیم، نیازی به این حرفا نیست، بلکه یک معناش اینه که اگر چنون چه کسی متقی شد، تازه اول کاره که یک هدایت های مخصوصی گیرش میاد. هدن للمتقین اینم میشه گفت، تبسمی هم کردن، یعنی اون که تو گفتی اونجا اون خیلی لطیف نیست، لطیف ترش اینه. گفتم بله آزاد، خدا رحمتشون کنه. خیلی وقتا اینجور چیزا زیاد پیش می آمد، گاهی من دیگه به زبون می آوردم، گفتم آجا نمیدونم کرامت شماست که شوخی می کردم یا کرامت منه یا هر دوست یا تقدیر الهی است. گاهی توسط می کردن، می گفتن لطف خداست که گاه خب یه زمینه نورانیت های تو کار میاد. خدا رحمتشون کنه. آری، پس یه مطلب هم این بود که در این قسمت به عرضتون رسید، هدن للمتقین. حالا مطلب رو داشته باشید انشاءالله تا فردا شب، بعد در ارتباط با یؤمنون بالغیب و مسائل بعدی انشاءالله، مسائل زیادیست که جای تذکر هست. خدایا به حقیقت امام حسین علیه السلام که همه این خیرات در اثر توسل به حضرتش هست، ما را آشنا و عارف به قرآن و گفته های معصومین علیهم السلام بیش از بیش بفرما. خدایا به حقیقت حسینی دست ما رو از دامان حضرتش کوتاه مفرما. خب حالا فیض هم آماده شد و انشالله یه مقدار باید بالاخره این شبها کم به کم عزاداری بیشتری داشته باشیم. حالا دیگه من امشب کم طول کشید، همینجا عرضمو جمع میکنم. اشارهی به مصیبت و انشاءالله به فیض کامل مصیبت خواهید رسید. امشب شب دوم محرم، یعنی مثل فردا، این قافله عزیزان به کربلا رسیده، این قافله نور، این قافله‌ای که شخصیت‌های ارزنده خلقت در این قافله حسین علیه السلام است و عزیزانشون زینب علیها السلام است و بانوانی محترم. همچه که معلوم شد اینجا کربلاست، آقا فرمودن همینجا دیگه بارها رو از مرکبها پایین بیارید، اینجاست که خون ما همینجا ریخته میشه، اینجاست که عزیزانمان همینجا کشته میشه، یعنی اینجاست که علی اصغر کشته میشه، اینجاست که قاسم اون جعفر، اینجاست که علی اکبر، اینجاست که قمر بنی هاشم، اینها همه به خاک و خون می‌افتند.
دیگه معلومه که چقدر این عزیزان ناراحتن با این بیاناتی که کم به کم آماده تر میشن برای مصائب، ولی با یک دنیا عزت و احترام از مرکبها پیاده شدن. طبیعیست دیگه، حضرت زینب میخواد پیاده بشن، علی اکبر میاد جلو، حضرت ابوالفضل میاد جلو، یکی زانو میگیره، یکی بازو میگیره، احترام میکنن. تو این ناراحتی هم که هستن طبعا بیشتر هی به این عزیزان میرسن. جان به قربانشون بگم دیگه فاصله زیادی نشد، 11 محرم که شد خواستن که از این سرزمین به اجبار بروند. چه اوضاعی بود، چه حالتی داشتن. این منظر را آدم یه مقدار در نظر بگیرد که حالا این زنها میخوان سوار بر مرکب بشن، اینا که نمیخوان این مردها دخالت کنن، سختشون دیگه معلومه، و اصلا وجود اینها ناراحت کننده است. اینام که رزل و بیش حساب کتابی تو کارشون نیست و معلوم. حالا چجور بی بی این بچه ها رو سوار کردن و این زنها رو سوار کردن؟ تا وقتی خودشون تنها نمونده بودن خب باز زنام کمک میکردن و سوار کردن بچه ها رو. حالا خودشون که میخوان سوار بشن چه وضعی بوده؟ آقا امام سجاد علیه السلام هم که در شرایط استثنائی هم خیلی واقعا دشوار بود. دشوار. لا اله الا الله یا صاحب الزمان آجرکم الله. دیگه همین شعر فارسی که من همین رو بلدم تو این زمینه، شما هم بلدید، دل خراش گفته و درست گفته، محرم زینب رسیده وقت سواری، محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شتر او نه محمل و نه اماری. محرم زینب رسیده وقت سواری، عزیز برادرم بر شتر او نه محمل و نه اماری، تو ز جا خیز عزیزم یا کک بر عباس، یا که به لشگر بگو روان کناری، حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان. سوارشون که کردم میدونید بعد چی شد؟ عبورشون دادن از کنار کشته آقا امام حسین علیه السلام. ای وای ای وای، همچه که آقا امام چهارم نگاهشون افتاد، بی بی زینب علیه السلام دیدن نزدیک آقا جان بدن، صدا زدن عزیزم مالی عراق تجود و به نزدیک، یا بقیت الماضی آقا فرمودن عمه جان آخر این بدن حجت خداست، روی زمین به خاک و خون آغشته، مرغ دلم مرغ دلم فرمی زنم اندر هوا یا حسین یا ابو عبدالله.
عشق دل دیوانم، شوق لقایت یاسر، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جان، سر فاطمه ای خامسه آل ابا، ای زاده خیر النساء، ما را طلب کن کربلا، ما را طلب کن کربلا، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جان. انشاءالله تو عربش برات بخونم، جانم حسین. امشب به سر فاطمه بگی یا باردلو حالا شده دل خست از قید دو مریض دارا، ای گرفت دارا، بیایم شبی تو با ارباب بی کفنمون صحبت کنیم، یا عبدالله با دست خالی آمدم، با دست خالی آمدم، دست منو دامانتو سر تا به پایان در دو غمم، درد منو درمانتو جانم حسین، جانم حسین، ای جان جان. مثل وردا تا این خواب نرسید به این سرزمین، ابی عبدالله دید دیگه مرکب قدم از قدم بر نمیدونه. بذار اینو بگم قبل از اون که روزم رو بخونم، قدر این مجالس و این محافل و این لحظات رو بدونی. وقتی اون شخص سال کرد از امام صادق یا ابن رسول الله، میشه بفرمایید جدتون سید و شهدا در کدام این قسمت عرش قرار داره؟ حضرت فرمود جدم حسین در یمین عرش قرار داره و از اونجا به زمین به دو جا نگاه میکنه. کجا؟ اول کربلا زوار دور قبره، دوم به گریه کنندهایی که دور هم جمع شده. یا با عبدالله، یه نگاهی کرد مولا دید مرکب از قدم بر نمی داره، چند مرکب عبد کرده. خود مولا که می دونه، اما می خواد به اطرافیانش بفهمانه. فرمود اسم این زمین چی؟ دهی گفتن آقا نینوا میگن، قادسیه مینامن، شاطر فرات میگوین. اما یه پیره مردی جلو اومد، پسر فاطمه، نام دیگر این زمین رو من میدونم. بگو پیره مرد صدا جو بلند گرد، آقا نام دیگر این زمین کرب و بلا. نام کربلا رو شنید مولایم، دیدن عشق از چشمان ابی عبدالله جاری شد. آی علم الهدا روی منبر می‌فرمود نمی‌دونم بی بی زینب یا بی بی ام کلثوم بود، فرستادن دنبال ابی عبدالله. حضرت اومد بی بی سوال کرد داداش نمیدونم به چه سرزمینی رسیدی؟ زمانی که واردی زمین شدیم قبای دنیا رو غربه و سنگینی میکنه. ما که یعنی سرزمین بر میگردیم؟ حضرت فرمود خوارم زینب اینجا کرب و بلا.
آماده ای بگم شب دوم عزای حسین ها؟
یه نگاهی کرد یه جملاتی فرمود مولا، با اجازه امام زمان میگه یزید نرمده. آماده اید بگم زینبی جمله جنگل سادات بچه های فاطمه زال علی مجلس یزید نرمده به روزگاه نبی چوب خیز رو نرسیده دید زینب داره آرام آرام گریه می کنه خواهر آرام کرد به زبردای خیمه رو سر پا کرده خیمه زینب و کنار خیمه ابی عبدالله اما چه زودی خیمه برچیده شد از روز دهم همین ما اومدن خیمه رو آتش زده ای وای ای ای بچه ها و بی بی از این طرف بزره ای صدای زدن و محمد و جد خانم چرا فرار نمی کنی آتش از زبان داره شما رو می سوزانه فرمود کجا برد که خیمه بیمار داره از زینب دردار روی زرناده ای زدار زده واجب دایا
یکی مریض داره
یکی درد داره یکی گرفت داره خدا بشک چشم بچه هایم یهود الله علامت صاحبه مریضا منظورین و ملتمتین و مریضه منظوره مریضه منظور خدا علام همه چون سرطان یا قلبی ها رو لباس آفیت بپوشن مرا مهرام سب العلاج ممتلا و فرما من نمیدونم توی دار چه میخوایی بکنی اما من خود خدا میدونه در واقع وجودم میگم خدا به سر مرید حسینه به اون لحظه ای که زینب خمش و لبار و بور رگای مرید گذار به اون لحظه ای که دیدن به جایم یه دل دارن گریه میکنه بگم بادم باله بزنی خدا به صورت های سیری خورده یه دختران روزه به اون لحظه ای که سیری میخوردن میگوندن بابا بابا خدا مرگ ما رو تو مجالس حسین زرار بده خدا زمان رو یا مرزیده یه دین دنیا مبر جوان های ولایتی ما را با بروی بیود الله حفظ فرما پدر و مادر اینجا آیت الله شن زمی الله زمی غوچانی مرمو جن اکبر در احسان مرمو جواد غفوریا خدا پدر مزوار من همه شروع در صفره زید و شهدا مطلعن فرما از این محفل ما الان طبقات نور برو همه شروع نصار و ایسار بگردم با برویم یمود الله ما هم که به اموات ملق شدیم بر ما ترحم فرما عواقبمون ختم به خیر بگردم فعجل الله سلام علیکه یا آبا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک و رحمت الله و برکاته السلام علیکه یا آبا الحسن یا علی ابن موسی یا شمس الضحا و رحمت الله و برکاته السلام علیکه یا مولا یا صاحب الاسر و الزمان یا شریک البران و رحمت الله و برکاته.